فقط خبرها. مرگ 4 کودک در کولی یخبسته در تاجیکستان. آتش زدن قرآن بحث ترکیه و شوئیسیا را گرم کرد. بلاگران تاجیک بیش از 1 میلیون سومونی انداز دادند. سلام بیننده های عزیز، امید دارم خوبید و ما رو تماشا میکنید. نویدی بامدادی از دوشنبه تقدیمتون میشود. امروز دوشنبه 23 میانور است. محدودیت نیروی برق که در تاجیکستان از 11 میانور بکار شده بود ظاهراً دیگر بار جاری شده است. در 3 روز اخیر ساکنان از منطقه های گوناگون تاجیکستان به رادیو آزادی شکایت کردند که از ساعت 22 شب تا 5 صبح برق ندارند. مسئولان شرکت برق تاجیک تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. این یهود روزی 12 میانور در اعلامیه گفته بود که تمام گوشه های کشور را به محدودیت با نیروی برق تامین میکند. این تصمیم پس از آن اعلان شد که قرارداد نوی تاجیکستان با حکومت طالبان برای صادرات برق به افغانستان با واکنش های تند در شبکه های اجتماعی دچار شد. تامین اهالی با برق یکی از مشکلی های اساسی حکومت تاجیکستان گفته می شود که با وجود بنیادی نیروگاه های زیاد تا حال حالی خود را نیافته است. مقامات همواره مشکل را با کمی آب در آبانبارها پیوند می‌دهند. در این زمان مقامات می‌گویند سال گذشته با مبلغ زیاد از 106 میلیون دلار به خارج برق صادر کردند. این آمار در مقایسه با سال پیش 11% زیادتر بوده است. تظاهرات در شهر استکهلم بر ضد ترکیه و سعی شوئیسیا برای پیوستن به ناتو از جمله با آتش زدن نسخه‌ای از کتاب قرآن سبب اوج گرفتن تنش بین دو کشور شد. آن هم در زمانی که شوئیسیا برای ورود و ناتو به حمایت ترکیه یکی از اعضای مهمی آن احتیاج دارد. وزارت امور خارجه ترکیه روز 21 یانوار گفت: ما حمله رذیلانه به کتاب مقدس خود را قاطعانه محکوم میکنیم. بیانیه بعدی آن نشر شد که یکی از سیاستمداران از جناح راست افراطی شوئیسیا نسخه از کتاب قرآن را در نزد سفارت ترکیه آتش زد. وزارت خارجه این کشور از مقامات شوئیسیا خواست آنها را که قرآن را سوزاندند به جوابگری بکشد و از تمام کشورهای جهان دعوت کرد به ضد اسلام ستیزی چاره های مشخص بیاندیشند. کتاب قرآن را راسموس پالودان رهبر حزب راست افراطی سختگیر آتش زد. او که شهروندی شوئیسیا را دارد در گذشته هم در چندین تظاهرات دیگر عین کار را کرده است. خودش درباره این عمل کردهایش تا حال واکنش و یا شرح نداده است. چندی از کشورهای عربی هم آتش زدن قرآن در شوئیسیا را محکوم کردند. در نتیجه یک فوجیه در ولایت خطلون در جنوب تاجیکستان 3 کودک زیر آب یخبسته مانده به هلاکت رسیدند. کمیته حالات فوق‌العاده روز 22 یانور با نشر بیانیه رسمی نوشت فوجیه شام 21 یانور در دهه غرب‌درای جماعت بلخوب ناحیه مومین‌آباد رخ داده است. با گفته مسئولان کمیته 3 پسر 2 نفرشان 5 و 1 4 ساله هنگام یخمولک در بالای آبانبر ده زیر یخ فرو رفته اثر مجان دادند. یکی از ساکنان ده به رادیو آزادی گفت یخی زیر پای 4 کودک با وزنشان تاب ناورده شکسته است و یکی از این طفلان زنده مانده است. خدایدادی بختیاری 7 ساله عین زمان در شفاخانه بوده است. کمیته حالات فوق‌العاده گفت که ساکنان ده تنی بیجان طفلان را از آب بیرون آورده برای تشخیص به مقامات انتظامی سپردند. دو روز پیشتر از این فاجعه در ناحیه حصار عینی حادثه رخ داده است. یک کودک را نجات دادند اما یک نفر دیگر جان داد. کمیته حالات فوق‌العاده از والدین خواسته است کودکان خود را در این روزهای سرد به نظارت نگذارند. کمیته کار با زنان در تاجیکستان با قضیه پرسر و صدای عروس خوشدامن در اسفرا واکنش کرد. مسئولانش روز 22 یانور با نشر چند عکس در شبکه‌های اجتماعی گفتند خوشدامنی را که در نوار برای بریده نان عروس را استنتاق می‌کرد دیدند. با گفته آنها نوار یک سال پیش ثبت شده، حالا عروس خانواده فرزند دارد. در اعلامیه کمیته کار با زنان گفته شده است که سبب مناسبت ننگین خوشدامن را معین کردند اما تفصیلات ندادند. واکنش کمیته کار با زنان به قضیه کلون خوشدامن در حال است که بحث‌ها در اطراف آن یک هفته باز در شبکه‌های اجتماعی میچرخد. در این بحث‌ها بعضی از کاربران از کمیته زنان تنقید کردند که به چنین قضیه‌ها توجه و برای پیشگیری از جنجال در خانواده‌ها کاری نمی‌کند. یک مرکز ادبی در دوشنبه کتاب‌های پرخواننده جهان را به زبان تاجیکی ترجمه و نشر می‌کند. عبدالجلیل امان مدیر سازمان خیرات می‌گوید جامعه تاجیکستان در برابر کتاب‌های وطنی و کتاب‌های خوبی جهانی نیز نیاز دارد. همکاری ما مولا رجب یوسفی با عبدالجلیل امان صحبت کرد و پاره از آن را با هم می‌بینیم.
بسیاری‌ها در اول گمان می‌کنند که مرکز خیرات یک مرکز صرف تجارتی است، اما چنین نیست. ما تنها به خاطر یک کتاب نو ما را بازنش کنیم، ما ضرور میدانیم که کتاب ما را به فروش گذاریم، چون که یک مبلغی به دست آید، چون که ما کتاب ما را منتشر کنیم. تیرژ کتاب های مرکز خیرات از 500 تا 1000 است و ما نیت داریم که سر از همین سال کتابایی که نشر میکنیم نه کم از 2000 نشر کنیم.
آیا مرکز خیرات تنها به ترجمه کتاب ها از زبان های خارجی مشغول است و یا اینکه کتاب های شاعران و نویسندگان داخل کشور را هم نشر میکند؟
مثلا ما نیت داریم که نه تنها جهانی، حتی بهترین شاهکارهای ادبیات معاصر خودمان هم پیشروی خواننده گردانیم. مثلا با نویسنده های مثلا یونس یوسفی، استاد یونس یوسفی مثلا، حالا ما در نشر داریم کتاب بهمنیار، سیف رمیزادی افردی و هم اینه چون علاوهیده چاپ شدن ما میخوایم در حد در کلیات مثلا پر آثار بهمنیار در 2 یا 3 جلد، آثار سیف رمیزادی افردی در 2 یا 3 جلد برای مثال پر پیشروی خواننده گردانیم.
دقیقا سوال بعدی منم درباره سطح کتاب و کتابخانه در کشور است. بسیاری ها نگرانند و میگن که توجه به کتابخانه در تاجیکستان خیلی کم شده از سالهای اخیر. بعضی با زمان شوروی مقایسه میکنن که در اون زمان کتاب ها با تیراژ زیادتر چاپ میشدن. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید؟
من فکر میکنم ترغیب فرهنگ و کتاب کم است. ترغیب مثلا ببینید یک اشیا رو مثلا در اینقدر ترغیب میکنن فرض کردیم، یعنی تا به امروز ترغیب کتاب در ما معمول نشده است. یعنی ترغیب باید اون در اون سطح باشد که حتی دوردست‌ترین نواحی کشورم باید آگاه باشد که امروز در تاجیکستان چگونه کتاب ها منتشر میشوند.
این تبلیغ باید کی انجام بده؟
یکم اینکه همه اون نفرانی که دلشون به کتاب و کتابخانه میسوزد آنها. دوم اینکه مثلا امروز آزمونی فروغ حساب دانای کتاب است، یکی از بهترین آزمون هایی است که امروز یک بار دیگر مردم سرجم کرد تا برای کتاب خوانند. و ببینید که این آزمونی فروغ حساب دانای که طول 4 سال برگزار میگردد چقدر انسان ها مثلا اشتراک میکنند. یعنی ما میتونیم به واسطه همون ها هم کتاب رو ترغیب کنیم به واسطه آزمون ها مثلا.
بینندگانی عزیز، نوار کامل مصاحبه به زودی در سامانه رادیو آزادی و صفحه ما در یوتیوب نشر و پخش می شود. در یک سال گذشته در تاجیکستان 60 بلاگر را رسما ثبت نام کردند که نسبت به سال گذشته 35 نفر زیاد بوده است. به نوشته صدای مردم، نشریه رسمی پارلمانی تاجیکستان، بلاگران در این مدت از درآمدهایشان در شبکه‌های اجتماعی و خصوص یوتیوب و اینستاگرام 1.3 میلیون سومانی مالیات یا انداز پرداختند. مقامات آن را کم میگویند چون باور دارند بلاگران تاجیک در یک سال گذشته در عموم زیاد از 29 میلیون سومانی درآمد گرفتند. تصدیق آن از منابع مستقل فعلا غیر امکان است. بعضی از بلاگرهای ادعا دارند که برعکس درآمدی آنها کاهش یافته است. کمیته انداز گفته است در این مدت به 80 بلاگر برای ثبت نام آگاهی دادند. ثبت نام بلاگرها در تاجیکستان سال 2020 شروع شد. مقامات به این بخش زمانی توجه کردند که صفی بلاگران به خاطر گرفتنی درآمد افسود. بخش یک روزی تاریخ رو همکاری ما خیرمان بقازاده تقدیم میکند که تحولات مهمترین و تاریخی 23 ژانویه را فرا میگیرد.
بستانشناسان معین کردند که در عصر 5 پیش از میلاد در حدود استرفشان امروزه در ولایت سوخت مجسمه بنیاد شد که اسمش قلعه مغ میباشد. این یادگاری تاریخی را عبادتگاه یا آتشکده پیروان آیین زردشت مینامند که 12 قرن پیش از پهن شدن دین اسلام ارزی وجود کرده است. به باور تاریخ شناسان مجسمه تاریخی که احتمالاً از آن زمان تا کنون خیلی تغییر یافته است شاهد استیلای اسکندر مقدونی هم بوده است که در عصر 3 پیش از میلاد زیسته تا قلمروهای امروزه تاجیکستان آمده است. ساعت 5 صبح 23 ژانویه سال 1989 زمین در تاجیکستان سخت تکان خورد و دهه شراره ناحیه حصار تقریبا پر را زیر خاک لای ماند. زلزله سنجان گفتند شدت جنبش زمین 6 تا 7 درجه ریختر را تشکیل داد. تپه بیش از 15 متری خاک بالای 10 منزل را برای ابد پوشاند. در این فاجعه مدهش تمامی 200 ساکن دهه شراره جان داد و تنها یک طفل گهواره بند نجات یافت. اسم این کودک را هم بعد فاجعه شراره گذاشتند. 23 ژانویه سال 2009 نشریه بریتانیایی گاردین نویسنده تاجیک تبار افغانستان خالد حسینی را مشهورترین مؤلف در جهان در سال 2008 نامید و اثرهایش باد پرک باز و هزار خورشید تابان را در فهرست دهگانه بهترین وارد کرد. قصه های نویسنده که ضد نابرابری و اشغالگری های ارتش شوروی و طالبان مبارزه برده است به ده ها زبان ترجمه شده مورد استقبال فیلمسازان هالیوود هم گردید.
بانک ملی تاجیکستان قربی پولی ملی سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، نوید بامدادی را دیدید. نوشتن نظر و پیشنهادهای خود را به ما فراموش نکنید. تا فردا در همین وقت، خدا نگهدار.
از این ساخی من به حال خیلی ارزان شده، دو سه سامان ارزان
شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعیتون باور دارو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. برلین آماده است به لهستان اجازه دهد تا تانک های آلمانی لیاپارد 2 را که در اختیار دارد به اوکراین بدهد. وزیر کارهای خارجه آلمان آنالینا برباک روز 22 ژانویه گفت اگر ورشو درخواست کند کشورش اجازه خواهد داد. اگر از ما درخواست کنند زد نخواهیم برآمد. ما می دانیم که این تانک ها حالا چقدر مهم هستند و بنابراین آن را به همتایان خود بررسی داریم. ما باید کاری کنیم که جان آدمان نجات یابد و قلمرو اوکراین آزاد شود، اقتباس آوردند رسانه ها از سخنان وزیر کارهای خارجه آلمان. سروزیر لهستان ماتئوش موراویتسکی قبلا گفته بود اگر آلمان هم نفرستد ورشو و تانک های آلمانی خود را به اوکراین خواهد فرستاد. ما در کنار نشسته تماشا نمی کنیم که چگونه در اوکراین خون می ریزد، نوشته است موراویتسکی در توییتر. حکومت اوکراین از همپیمان های غربی اش خواست برای مقاومت به نیروهای روسیه با آن کشور اسلحه بیشتر از جمله تانک های پیشرفته بدهند و بگویند ظاهرا مسکو به حمله های وسیع‌تر و فراتر از ولایت دنباس آمادگی میگیرد. بر اثر تیراندازی در جریان جشن سال نو چینی در یک کلوب شبانه در اطراف لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا آمریکا دست کم 10 نفر جان باخته و همین تعداد نیز زخمی شدند. پلیس محلی میگوید مرد مسلح به این کلوب شبانه در 13 کیلومتری لس آنجلس وارد شده به سوی هزاران نفر تیر خالی کرده است. تیراندازی شبانه صورت گرفت. این فرد فرار کرده است و هنوز معلوم نیست که انگیزه حمله چی است. طبق بعضی از گزارش ها وضع برخی از زخمیان سنگین است. این پنجمین تیراندازی مرگبار در ایالات متحده آمریکا از ابتدای سال است. حمله به این کلوب شبانه در میان این حمله از همه بیشتر تلفات داشته است. در ماه می سال گذشته در پی حمله به یک مکتب در تیخاس 21 نفر جان داده بود. در یک سال گذشته در تاجیکستان 60 بلاگر را رسما ثبت نام کردند که نسبت به سال گذشته 35 نفر زیاد بوده است. به نوشته صدای مردم، نشریه رسمی پارلمان تاجیکستان، بلاگران در این مدت از درآمدهایشان در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص یوتیوب و اینستاگرام 1.3 میلیون سامانی مالیات یا انداز پرداختند. مقامات آن را کم میگویند چون باور دارند بلاگران تاجیک در سال گذشته در عموم زیاد از 29 میلیون سامانی درآمد گرفتند. تصدیق آن از منابع مستقل فعلا غیر امکان است. بعضی از بلاگران ادعا دارند که برعکس درآمد آنها کاهش یافت. کمیته انداز گفته است تا این مدت به 80 بلاگر برای ثبت نام آگاهی داد. ثبت نام بلاگرها در تاجیکستان سال 2020 شروع شد. مقامات به این بخش زمانی توجه کردند که صفحه بلاگران به خاطر گرفتن درآمد افزوده است. وزارت فرهنگ، اطلاعات، ورزش و سیاست جوانان قرغیزستان از دادگاه ناحیه لنینی شهر بیشکک درخواست کرده است که فعالیت آزاتیک مدیا، بخش قرغیزی رادیو آزادی را در این کشور همچون واسطه اخباری عام قطع کند. در شکایت وزارت به دادگاه آمده است گزارش ویدیویی درباره مرز قرغیزستان با تاجیکستان حذف کرده نشده است و آن هنوز هم در شبکه‌های اجتماعی میچرخد. به گفته مسئولان وزارت فرهنگ، اطلاعات، ورزش و سیاست جوانان قرغیزستان، عمل آزاتیک مدیا خلاف طلبات قانون این کشور درباره وسایط اخباری عام بوده. طبق ماده 23 قانون مذکور تبلیغ جنگ، زورآوری، بی‌رحمی و تحمل ناپذیری نسبت به خلق و ملت‌های دیگر منع است. وزارت فرهنگ، اطلاعات، ورزش و سیاست جوانان قرغیزستان روز 26 اکتبر سال گذشته سامانه آزاتیک مدیا را برای 2 ماه بست و دیرتر محدودیت را دراز کرد. سبب یک برنامه ویدئویی در رابطه با وضع در سرحد با تاجیکستان گفته شد. با باور مقامات قرغیزستان در این برنامه بیشتر موقع تاجیکستان باستاب یافته است. برنامه 16 سپتامبر امسال و در اوج درگیری دو همسایه در تلویزیون نسایش وریمیا طرح رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی پخش شد. رهبریت رادیو آزادی این تصمیم را تعقیب رسانه‌های آزاد نامید. حکومت قرغیزستان روز 24 اکتبر از رادیو آزادی طلب کرد گزارش را کاملا از سامانه بردارد، اما قبول نشد. رهبریت رادیو آزادی گفت گزارش به معیار پاسخگوست. دمیر بانک قرغیزستان روز 31 اکتبر سال گذشته صورت حساب‌های بانکی آزاتک مدیا را محدود کرد. 7 حزب ثبت شده قزاقستان را به انتخابات پارلمانی راه دادند. در این باره روز 20 ژانویه کمیسیون مرکزی انتخابات آن کشور خبر داد. انتخابات پیش از مهلت پارلمانی در قزاقستان روز 19 مرد برگزار خواهد شد. مقامات قزاقستان سال گذشته اعلام کرده بودند که برای ثبت نام حزب‌های سیاسی سبکی‌ها دادند. در این مدت در قزاقستان 2 حزب به حکومت صادق، بایکات و جمهوری تأسیس شد. ثبت نام حزب‌ها برای اشتراک در انتخابات 20 ژانویه شروع شد و تا 18 فوریه ادامه می‌کند. هیچ کدام از انتخابات قزاقستان از سوی ناظران غربی آزاد و عادلانه بها داده نشده است.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
در ناحیه جیهون یا قمسنگری سابق مردی را دفن کردند که به قبل نزدیکانش در روسیه زندانی بود ولی در جنگ اوکراین کشته شد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. شمسیدین قادیروف 47 ساله بود است. او را روز 19 ژانویه در زادگاهش جماعت 5 ناحیه جیهون گوراندند. پیوندانش گفتند 2 سال پیش به گناه قاچاق مواد مخدر 14 سال از آزادی محروم شده بود. رحمدین قادیروف برادر شمسیدین قادیروف روز 23 ژانویه به رادیو آزادی گفت او در شهر ولگاگرد روسیه ادای جزا میکرد و ماه می سال 2022 به جنگ اوکراین برده شده است. گفت که نمیداند این کار مجبوری صورت گرفته است و یا اختیاری، اما برادرش امید داشت است که زود آزاد می شود. رحمدین قادیروف گفت آغاز اقتباس، اول به پسرش گفت است که به جنگ می رود. ما خبردار شدیم، خواهش کردیم که نرود، گوش نکرد. گفت که 6 ماه می جنگد و اگر زنده ماند آزاد خواهد شد، ولی کشته شد. پایان اقتباس. به قول برادرش شمسیدین قادیروف روز 20 نوامبر سال 2022 هلاک شده، جسدش را پس از 2 ماه از روسیه به تاجیکستان فرستادند. در سندها سبب رسمی مرگ او را ضربه به پای نامیدند. رحمدین قادیروف هم میگوید تنی برادرش درست بود، اما از زانو پایان پایهایش نبود. در 2 ماه اخیر خبر مرگ کمش 4 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. جسد بلبل دولتشایوی 47 ساله را از ناحیه دوستی ولایت ختلان روز 11 ژانویه در زادگاهش گوراندند. نزدیکانش گفتند که او به گناه قاچاق مواد مخدر از سال 2007 در زندان سنگ پیتربورگ بود ولی در اوکراین کشته شد. در ماه دکبر سال 2022 در ولایت ختلان جسد 2 نفری را دفن کردند که به قبل پیوندان و دوستانشان در روسیه زندانی بودند، اما ناگهان در اوکراین پیدا و هنگامی درگیری کشته شدند. بابا عزیز تویدیوف 22 ساله بود، منوچر شادوف 28 سال داشت. بنا به بعضی گزارش ها یکی از 2 شهروند تاجیکستان که به حمله در تمرینگاه بلگراد گمان زده است تا رفتن به ارتش در زندان ولایت بریانسک بوده است. از او مهراب رحمانوف نام میبرند. مقامات تاجیکستان از زندان به جنگ رفتن شهروندان کشور را تصدیق یا رد نکردند. بر اساس آمار 2 سال پیش در بازداشتگاه زندان های روسیه تقریبا 10,000 شهروند تاجیکستان را نگه میدارند. در تاجیکستان دیگر باره شکایت ها از قطع نیروی برق زیاد شد. ساکنان از ولایت های سغد، ختلان و ناحیه های تابع مرکز میگویند سه روز اخیر انتقال برق به منزل های آنها شبانه قطع می شود. محدود شدن انتقال برق در روزهای سرد نگرانی زیاد را به میان آورده است. مقامات از شرح مسئله خودداری می کنند، اما طبق اطلاع رسانه ها در روزهای اخیر تاجیکستان انتقال برق را به ازبکستان زیاد کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. محله توردیو ناحیه رودکی در 7 کیلومتری دوشنبه جایگیر شده است. به گفته ساکنانش از روز 20 ینور از ساعت 10 شب تا 5 صبح برق قطع می شود. جمعبای عبدالرحمنوف ساکن محله توردیف می گوید
شب ساعت 10 می مورد می کشم و پگوی ساعت 5 هم خیلی بوگیرون می شود. زنگ میزنه میگن که خیلی اورش دگی اینش دگی وش دگی خیلی چی بهونه میشد.
خاموش شدن برق در تیرماه زمستان برای ساکنان تاجیکستان چیزی غیر مقرری نیست، اما نبودن برق در روزهای سردترین زندگی ساکنان را مشکل تر کرده است. غذا زرابوف ساکن دیگری محله توردیف ناحیه رودکی به خبرنگاران آزادی گفت
خیلی اگه خیلیش انگیش نداره، یعنی خیلیش هیزم نداره، یعنی خیلیش ناخونه های همینو در ازو بیافه.
شکایت ها از بی‌برقی تقریبا از همه منطقه‌های تاجیکستان صدا می‌دهند بجز از بدخشان. ساکنان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که صرف نظر از دستور رئیس جمهور در انتقال برق محدودیت جاری شده است. روز 11 ینور با شروع سردی‌های شدید در کشور، شرکت برق تاجیک اعلان کرد که با دستور رئیس جمهور محدودیت برق از میان برداشته شد. به گفته ساکنان بعد این اعلان فقط 10 روز بدون محدودیت با برق تامین شدند. یک مسئول اداره برق در ناحیه رودکی در صحبت بدون میکروفون گفت برق با سپرش بالا قطع می شود، اما شرکت برق تاجیک، شبکه های انتقال و هم شبکه های تقسیمات برق درباره دوباره جاری شدن لیمیت در کشور رسما چیزی نگفتند. تلاش های ما برای گرفتن نظر از این شرکت ها تا این دم بی‌نتیجه بود. در همین حال مقامات ازبکستان گفتند برای تامین ولایت سرخوندریا واردات برق را از تاجیکستان آغاز کردند. خبرگزاری فارس با تکیه به خبرنگارش در تاشکند نوشته است 11 ناحیه ولایت سرخوندریا از حساب برق تاجیکستان تامین کرده می شوند. مقامات تاجیکستان درباره فروش برق به ازبکستان رسما چیزی نگفتند، اما انتقال برق به خارج کشور انتقال را در داخل کشور زیاد کرده است. برخی ساکنان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند مقامات باید اول مردم تاجیکستان را با برق تامین کنند. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان وعده داده است که خاتمه دادن به بحران انرژی و تامین منظم مردم با نیروی برق یکی از اولویت‌های کارش است، اما با گذشت سال‌ها مردم همچنان از کمبود نیروی برق تنقیصی و عذاب می‌کشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سردی های کم سابقه روزهای اخیر باعث خروج برخی از بیماری ها در تاجیکستان شده است. پزشکان در کنار افزایش بیماری های سیرویتی همچنین خروج بیماری های قلب و قند در میان ساکنان تاجیکستان را مشاهده کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان از احتمال موج دوم خروج بیماری ها در هفته های نزدیک را پیش بینی می کند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. اطراف بیمارستان بیماری های سرایتی دوشنبه در فرق از سالهای خروج بیماری کووید 19 در 2 سال پیش و ماهای اخیر سال گذشته کم آدم است. مرادعلی سفرعلیف معاون سرطبیب بیمارستان سرایتی دوشنبه در شرح این حال به رادیو آزادی گفت که فعلا از 79 بیمار در این مؤسسه تنها 9 نفر گرفتار بیماری زکام است و باقی مانده از بیماری های دیگری سرایتی تبابت می شوند.
هوای سرد یعنی خصوصیتی پست کردنی معصومیتی جزئی می گیم، یعنی مثل ایمونیتیت می گویم، یعنی هوای سرد این خصوصیتی پست کردنی مسئولیت جزئی روحوی نفس رو با وجود می آورد. در چنین حالت افزایش ویروس ها زیاد می گردد.
اما در روزهای اخیر سرد زمستان برخی از ساکنان از خروج بیماری های قلب و فشار بلندی و بیماری های دیگری مزمن شکایت می کنند. ملکه یوسفوا طبیب بیماری قلب در بیمارستان ابن سینا به این نظر است که هوای سرد به تنگ شدن رگ های خون گرد و گردش خون در جسم انسان سبب می شود. به گفته این پزشک تاجیک، معمولا گرفتاران این بیماری ها بعد از چند روزی دوباره گرم شدن هوا با آنها مراجعه می کنند.
و بعد که هوا که گرم شد، مریضای ما خیلی زیاد شدن با خروج بیماری ها، با اوریزه های بیماری.
ساکنان دوشنبه در پرسیش های سری راهی رادیو آزادی گفتند که هرچند در روزهای سرد لباس گرم می پوشند، ولی از گرفتاری به بیماری های مختلف ایمن نیستند. به گفته آنها در خانواده هایشان کودکان نیز زیاد به بیماری های سرایتی گرفتار می شوند. هواشناسان تاجیک بعد از چند روز گرمتر شدن هوا در تاجیکستان سردی دوباره را پیش بینی میکنند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی نیز از احتمال موج دومی بیماری های روی نفس در کشور هشدار میدهد. با گفته نوروز جعفرف، معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، تمدید تعطیل مکتبخانها با کاهش گرفتاری به بیماری های موسمی مساعدت کرد، ولی تا اول ماه فوریه خروج دوباره بیماری ها امکان پذیر بوده است.
تا ماه فوریه به هر حال یک وانه دیگه ولی ما انتظاره.
مقامات تاجیک نیز با در نظر داشت فرارسی فصل سرماهای شدید، محدودیت در انتقال نیروی برق به ساکنان تاجیکستان را لغو کرده است که گفته می شود این تصمیم به منظور تامین گرمی در منزل ساکنان گرفته شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
درود بینندگان عزیز، من مولا رجب یوسف. دوام بیشتر از یک ماه اخیر در تاجیکستان شکایت ها از گرفتار شدن به بیماری زکام و بیماری های مانند به زکام زیاد شده است. امروز ما به صحبت پزشک سرایت شناس آمدیم تا درباره این بیماری و راه های پیشگیری از آن صحبت نماییم. سیاره یار و تشکر که وقت جدا کردید. سوال اولی من از شما این بود که چرا این شکایت ها از گرفتار شدن به بیماری زکام در تاجیکستان یک بار زیاد شده است؟
همه سالا در موسم تیرامو، زمستان، بهار ما افزایش بیماری های زکام یا بیماری های زکام مانند با اصطلاح دیگر ما میگیم بیماری های شدید روحای نفس دوچار میشویم. یعنی در موسم با سر شدن موسم سرما زیاد شوی این بیماری ها زیاد است، از سبب اونی که این بیماری ها بیماری ویروسی میباشند و اونها در شرایط هوای خنک استوارند. با راه های گزارش آنها اساسا راه های با راه نفس هواگی قطرگی می باشد.
بعضی ساکنان شکایت دارند که بیماری زکام را نظر به سالهای گذشته امسال بسیار وزنین گذراندن. به نظر شما سببش در چی است؟
یکی از سبب های وزنین گذراندن بیماری های زکام یا بیماری های سرایت شدید ویروس راه نفس این پس شدن سطح مسئولیت است. سبب های پس شدن سطح مسئولیت این سبب های گوناگون دارد. این تاثیر محیط زیست، تاثیر باد و هوا نیز میتواند سطح مسئولیت سونیتی آدمان را پاس کنند. این حال بیشتر با اوریزه های زکام، این التهاب راههای نفس، التهاب شش ها با ما بیشتر کودکان و شخصان کلانسال مراجعت میکنند که آنها بعد از دو سه روز بیماری با اوریزه ها با بیمارخانه ما وارد میشوند. یکی از سبب های زیاد دوچار شدن بیماری زکام و پیدا شدن اوریزه ها پیش از همه سطح مسئولیت که در تاثیر غذای نسالیم، حیاتی نسالیم و اینچنین سبب دیگران شده میتواند که سال تا سال این ویروس ها در شرایط محیط بیرونه مطابق شده استودن و مسئولیت به هر یک ویروس درودراز نیست، کوتاه مدت است. میتواند که یک شخص در اگر دو سه مراتبه با زکام گرفتار شود.
خب پزشکان در چنین شرایط کدام کارها را توصیه میدن؟ یعنی ساکنان برای پیشگیری از گرفتار شدن به بیماری زکام یا حداقل سبک گذراندن آن باید کدام کارها را انجام دهند؟
برای پیشگیری کردن بیماری های زکام، بیماری های سرایت شدید ویروس راه نفس، این پوشیدن نقاب های اکراتا، ریویا کردنی ریجای خوراکی سالم، آب و تاب دادنی بدن، با مشق، با ورزش رو آوردن، طرز حیاتی سالم، باز اینچنین بالان برداشتن سطح مسئولیت، این عامل های هستند که میتوانند ارگانیزم رو آب و تاب یابند و گرفتار شدن به بیماری سرایت شدید ویروس راه های نفس و زکام کم گردد. اینچنین در موسم زمستان در اون جایهایی که بیماری های زکام زیادند باید آدمان کوشش کنند که در اونجا کمتر جمع شوند، یعنی راه های گزارش چیخه که ما میگویم هواگی قطرگی است، کانتاکت یا تماس رو کم کنم با بیماری های زکام. برای که پیشگیری کنیم سری وقت دریافت کردنی شخصانی گرفتاری بیماری های زکام که با شکایت های سلفه خشک، بلندشوی حرارتی بدن، بی‌حالی، بیمداری، باید آنها پیش از همه یکون با طبیبی اویلوی مراجعت کنند. اون شخصی بیمار نیز باید خود نقاب پوشد و سری وقت در خانه در حجره الوهیده طبابت خود را گیرد و وی هم اصابه بیانی که اون شخص خود منبع سیرویت است، باید هم نقاب پوشد و هم شخص بیمار فاصله اجتماعی را نیز نگاه دارد.
و یک شکایت دیگری مردم هم همین است که کودکان در این شب و روز زیادتر به هم بیماری های زکام گرفتار می شوند. شما هم گفتید که بیشتر کودکان و کلانسالان مراجعه می کنند و شما با همین نشانه ها، سببش در چی است که کودکان زیاد گرفتار می شوند و بیماری زکام؟
بیماری زکام بیشتر در کودکان و شخصان کلانسال می تواند به عریضه های گوناگون آورده رسانه، که از این عریضه ها التهاب ششها و التهاب راه های نفس می باشد. برای پیشگیری کردن زکام ما دو نمود دو راهی پیشگیری داریم. پیشگیری مخصوص این گذراندن ایم در مبین اهالی و دویم این پیشگیری غیر مخصوص است. و پیشگیری غیر مخصوص داخل می شود آب و تاب بدن، طرز حیاتی سالم، غذای سالم، پوشیدن نقاب های یکرتا، اینچنین تازه کردن آب و هوای خانه، غیر از این رعایت کردن فاصله اجتماعی. هر یک شخصی که در آن ها علامت های بیماری، بلندشوی حرارت بدن، بی‌حالی، بی‌مداری، شوریدن آب بینی، پیدا شدن درد سر، درد مشک ها، اینچنین سلفه خشک در خود مشاهده میکند، پیش از همه باید سری وقت به طبیبان اویلوی و یا طبیبان سرایت‌شناس منطقوی مراجعت نمایند و به خود طبابت کنی دست نزنند. اینچنین آنها باید کوشش کنند که به خود الوهیده گردانی، یعنی سمایزالیاسیا کنند و از رفتن به جاهای جمعیتی، بازار و مسجد، به مهمانی خودداری نمایند و از خودداری نمایند، چون که ما گفتیم بیماری با راه هواگی قطرگی پهن می شود، دیگر شخصان از آنها سرایت نیابند.
تشکر زیاد. بینندگان عزیز، یادآور می شویم که همصحبت ما بودند سیاره یار و پزشک سرایت شناس بیمارخانه سرایتی شهر دوشنبه. خود و نزدیکانتان را احتیاط نمایید.
چهره‌ی زیبای تو رشک بوتانی آزری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری،
چهره زیبای تو رشک بوتان یازری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
برقی ها در سرمای شدید افغانستان باعث انتقاد حکومت طالبان از ازبکستان شده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان روز 22 ژانویه ضمن سخنرانی در یک همایش در کابل از ازبکستان انتقاد کرد که صادرات برق را در شرایط دشوار قطع کرده است. وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان به ازبکستان این شاهبیت سعدی را خوانده است که دوست آن باشد که گیرد دست دوست. او از ازبکستان خواسته است در این زمستان سرد و دشوار در بخش انتقال برق به افغانستان به وعده خود وفا کند، به آن وعده خود پایبند بمانند که به شرکت برشنا وعده کرده است که بیش از 400 مگاوات برق را به افغانستان فراهم می سازد. متاسفانه که آن برق را اکنون قطع کردند و شهروندان با مشکل روبرو می باشند. حکمت الله آخونزاده رئیس شرکت برشنا که زیر رهبری حکومت طالبان می باشد، در پیام به رادیوی افغانستان آزاد سبب قطع برق در کابل و دیگر ولایت ها را مشکلی تکنیکی در ازبکستان خواند. اما وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان می گوید که ازبکستان برق را به افغانستان قطع کرده است. ساکنان کابل می گویند که در یک شبانه روز همگی 2 ساعت برق می گیرند و گفته ای آنها برق وقتی می آید که مردم خوابند و هیچ نیازی به آن ندارند. نبودی برق در کابل و ولایت های دیگر افغانستان سبب شده است مردم برای گرم کردن خانه هایشان از گاز و انگیسنگ استفاده کنند. استفاده از این مواد سوخت هم سبب جان باختن ده ها نفر شده است. ساکنان کابل در حال از نبود برق انتقاد می کنند که حکومت طالبان چند پیش از 2 قرارداد برق میان افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان خبر داده بود. مقامات حکومت طالبان آخری هفته گذشته اعلان کردند که بر اثر سردی ها بیش از 100 نفر در افغانستان جان باختند. منطقه آسیای مرکزی و شمال افغانستان این موسم سردترین زمستان ها را در سالهای اخیر تجربه می کند. روزهای اخیر در کشورهای دیگر منطقه از جمله تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان مردم از بی‌برقی و کمبود مواد سوخت شکایت میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سه مشتزنی تاجیک به نیم فینالی مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان جوانان تا 22 ساله که در تایلند جریان دارد راه یافت. سنه برگزاری جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه اعلان شد. این نوگانی های ورزش را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران جوان داوود محکموف، عبدالملک بولتایف و شهباز حیاتوف در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان مشت زنهای تا 22 ساله که در شهر بانکوک تایلند جریان دارد به دور نیمه نهایی راه یافتند. در نیم فینال داوود محکموف در وزن تا 71 کیلو با صابرجان آقالیقوف از قزاقستان، عبدالملک بولتایف در وزن تا 73 کیلو با علاخان عبداللهیف از ازبکستان و شهباز حیاتوف در وزن تا 80 کیلو با حلیمولات رحیماندو از چین رقابت میکنند. ولی چهار مشزنی دیگری تاجیک در دورهای مقدماتی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. ابو بکر مرادزاده در وزن تا 60 کیلو که در اولین رقابت خود برمین یانگ از چین غالب شد، در دوری بعدی از تلگات سرینبتوی قزاق شکست خورد. اسدبیگ منانوف در وزن بیش از 92 کیلو در چهاریک فینال از جهانگیر زاکیروی ازبکستانی مغلوب گردید. قبلا در سبقت مردان خسروخان رحیموف در وزن تا 57 کیلو در دوری اول از جریکو اکایلری فیلیپینی ناکام شده بود. یگانه نماینده تاجیکستان در سبقت زنان بیبی نشستما خالوه در وزن تا 60 کیلو در دوری اول قوازمایی را در دوری اول به نامین یردن از مغولستان باخت. در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا که میان جوانان تا 22 ساله بار دوم برگزار شده است، 149 مشزن از 20 کشور قاره اشتراک دارند. یادآور میشوم ورزشکاران تاجیک در اولین مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان جوانان تا 22 ساله که سال گذشته در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شده بود 11 مدال از آن جمله یک نشانی طلا به دست آوردند. مدال طلا را دولت بولتایف در وزن تا 92 کیلو صاحب شد. خبری دیگر، مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه روز 26 ژانویه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار آغاز می‌یابد. علیشر اورونوف نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مسابقات برای دریافت جام فدراسیون فوتبال کشور در دو مرحله پیشکی و نهایی صورت می‌گیرد. در مرحله پیشکی مسابقات در سه منطقه دوشنبه، سوخت و خطلان دایر می‌گردد. آقای اورونوف افزود
در جریان واخوری های مسابقه انعنوی دسته ها بین همدیگر یک مرتبه واخوری برگزار می نمایند. برگزاری این مسابقه برای آمادگی خوب این دسته ها به موسم مساعدت خواهد کرد.
در منطقه دوشنبه 8 دسته بر اساس قرعه‌کشی به دو گروه تقسیم شده است. به گروه ا دسته های استقلال دوشنبه ریگر تدزی ترسونزاده، کوکتوش رودکی، روشنی کلوب و به گروه ب کلوب مرکزی ورزشی ارتشی دوشنبه، شادمانی حصار، دوشنبه شهری دوشنبه و برقچی حصار شاملند. به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از منطقه دوشنبه 4 دسته، از منطقه های سوخت و خطلان دو دسته‌ای راه پیدا میکنند. مرحله نهایی مسابقات با اشتراک 8 دسته ماه فوریه دایر میگردد. مبلغ عمومی جایزه های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان امسال 100 هزار سومانی را تشکیل میدهد. به دسته غالب به جز از جام و مدال های طلا 50 هزار سومانی سپرده میشود. جایزه داری نقره 30 هزار سومانی و جایزه داری برنجی 20 هزار سومانی میگیرند.
سلام، شما برنامه مهمانی رادیو آزادی رو تماشا دارید. همصحبت ما نوباور چناروف، سراینده معروف تاجیک است. خوش آمدید.
خوش باشید، سلامت باشید.
نخست می گفتید که سال 2022 برایتان چگونه بود؟
پیش از همه سلام خود رو به شنوندگان و تماشابینان رادیو آزادی می رسانم. خیلی از دعوت شما خیلی شدم و در باره سال 2022 بگویم که چی بگویم؟ بگویم که خوب گذشت.
لطفاً میگفتید که چی نقشه هایی داشتید که عملی شدند و یا که عملی نشدند؟
خب آدم همه وقت با نقشه زندگی میکند و با امید زندگی میکند و ما هم خیلی نقشه های زیاد داشتیم. البته که همش نما نقشه ها اجرا نشدن و بعضی نقشه ها اجرا شدن. برای مثال سرودو تیار کردیم، سرودو نو تیار کردیم، یعنی که این نقشه بود که ما با سرودو نو تیار کنیم. سرودو نو تیار کردیم و طرف دیگرش که به نقشه، یعنی که نقشه به اتمام نرسید، یعنی که ما اونو را ثبت نکردیم که پیشکش مخلصان رو گردانیم.
یعنی فرصت نشد؟
فرصت نشد، دیگر نشد. بعضی وقتا بود که در گروه دو نفر بیمار شدن، بو خودم کمی اولم خوب نبود و همه خیلی روز روز گذشت گفتیم که امروز میکنیم، فردا میکنیم، پس فردا میکنیم و همه خیلی انجام سال.
فضای فرهنگی تاجیکستان برای یک سراینده تا کجا مساعد است؟
ما تمام هنرمندان، تمام سراینده ها میبینیم و دیده استودیم از طب شبکه های برای مثال اجتماعی و تلویزیون های شبکه های دولتی که کدام هنرمندی که چیزی چی ایجاد میکند، چیزی چی میخوند، یعنی که آزاد هستند. پیش از همه برای هنرمندان یک آزادی است و این آزادی بر حالا در هنرنمایی این هنرمندان حس کرده میشد، یعنی که چیزی که هنرمندو کی هستند، چی هستند، چی پیشنهاد میکنند، یعنی که وای پیش کرده میشد. و از دیگر طرف این وابستگی دارد به خود هنرمندان، به خود سرانندگان که اونها چی پیشکش میکنن، تو کدام درجه، تو چه کدام درجه اونها میتونن یک چیز خوب یا یک چیز کوسته رو پیشکش کنند. یعنی فضا درباره فضای فرهنگی ترکستان، یعنی که فرهنگ فضای فرهنگی وابستگی دارد به خود همه هنرمندان، یعنی که اون فضا رو اونها باید درست کنن، اونها باید خوش روی کنن، سایقل دین یا که تماما کوسته کنن.
درباره صفت و محتوای سرودهایی که در یوتیوب نشر می شوند شما چی نظر دارید؟
بسیار پست. سرودهایی که یک سوال بسیار خوب است، بسیار سر وقتی است، حتی سر وقتی همیست کمی دیرم شد به فکرم. ببینید که این هنرنمویی، این سبتویی که در شبکه اجتماعی پان کرده می شوند، من یعنی که در نظر دارم موسیقی مویا موسیقی تاجیکستان بسیار بسیار بزیب است، بسیار کوسته است. و ببین که با علامه‌هاش این است که همون یک چیز بی‌معنی، یک چیز بسیار دغل، بسیار بد، از یگون توی، از یگون معرکه‌ای که مثلا از یگون کنج تاجیکستان ثبت کرده میشد و اون پرتوفته میشد با چیز اجتماعی. و حتی خود سرودای ما هم قریب که از تمام در تو یکون در یکون معرکه مو هنرنمایی میکنیم که با تلفن ثبت میکنن، بعد اون رو میگذارن در شبکه اجتماعی. و متاسفانه باز همون چیزی که بسیار دغل است، بسیار بزیب است، یعنی که شنوندگانش بسیار تر هستن. و اون چیزی که ما خوب تیاری میبینیم، خوب درست میکنیم، خوش روی ثبت میکنیم، با قول لایکوش کمترن.
سرود کبوتر در شبکه های اجتماعی شور و غوغا برانگیخت. آوازخوان های زیادی هم از تاجیکستان و هم بیرون از آن متن را دیگر کردند و یا به زبان های گوناگون سرایدند. بعضی ها نمی دانند که این سرود در اصل مال کی است. شما هم این سرود را خوانده اید، کمی درباره این سرود معلومات می دادید؟
در بسیار جا گفتم و بازم میگم که این سرود این مال ماست، مال گروه شمس است، مال من است و مال خلق است. چون که این سرود در بدخشان به زبان بدخشانی، به زبان روشانی یک 20 سال، 30 سال، 40 سال پیش سرایده میشد، با تماما دیگر طور، به طور دیگر سرایده میشد و اولم سرایده میشد. و در یک سفر ما این سرود شوخ شوخی کنم در خانه یک دوست خواندیم، من با گیتار خواندم که فرزندانش بسیار موسیقی، کودکاش بسیار موسیقی دوست میدارن. و وقتی که من این سرود خواندم، شوخی کرده خواندم، اون کودکا بسیار بوجد اومدم. وقتی که من استودم، یکی از اونها تو چنان قهر کرد که تو اقارتم کرد. بعد گفتیم که ما میریم دوشنبه این سرود ثبت میکنیم. بعد دوباره اومدیم به استودیو اومدیم که کار کردیم بالا این سرود و تمام همش درست شد. و من همون موسیقی اولش که 30 ثانیه که هست، همون از استاد دلیر نظر برای فیلم مجسمه عشق نویسته بود اون موسیقی، من به دلیر گفتم که دلیر ممکن من این موسیقی را در اینجا گذارم؟ گفت که اجازت هست با 100%. و من این را گرفتم، اجازت کردم. بعد این را ثبت کردیم بو چکلی که بود و من از خودم بعضی سخنو به زبان دولتی به زبان توجکی گذاشتم که برای من اونقدر معقول نشد. بعد با یک از شاعرای جوان نعیم کریم زنگ زدم گفتم که بیا همین نویس از سر به زبان توجکی نویس. بعد نویس بو قبول نکردم، بود دوباره روی کردم بو قبول نکردم. بعد گفتم که بیا یک کار کنیم که یعنی با قول شیر و شکر کنیم که اینا همون ازم جیو چتا بمون و دیگرش به زبان دولتی به توجکی نویس و یک دو بندش من به زبان روشونی میخونم و این خیر شد با این قبول شد. بعد اینا سب کردیم دیگه در روز اول که ما در یک کنسرت در یک برنامه کنسرتی این سرود خوندیم که دیدم که تماما این سرود کبوتر بسیار بلند پرواز کرد.
با نگاه مستی جمالت شدم به می و ساغر از امجیبشتا، یا تو بیا باز به پهلوی من یا که مرا بر از امجیبشتا، یا تو بیا باز به پهلوی من یا که مرا بر از امجیبشتا. ای مکبوتر از امجیبشتا، ما که تو پر پر از امجیبشتا. ای مکبوتر از امجیبشتا، ما که تو پر پر از امجیبشتا.
آیا یکم نفر برای بازخوانی آن از شما اجازت پرسید؟
دیدم که بسیار بچه های خوندن سر کردن، ولی از من یکم کس اجازه نپرسید به غیر از امون جوانی که جهانگیر از ازبکستان و یک زنگ زده بودن گفتن که ممکن من این سروده بخونم. بعد گفتم مایلش، من فهمیدم که اولی شد که یک چیز دیگر میگنم. بعد گفتم اول با من روی کنید و چیزی که روی کرد من قبول نکردم. یعنی که این وریانت به زبان ازبکی که جهانگیر میخوند اینم ما کردیم و دوباره بعد یوسمین گرفت و دیگر یک گروه دیگر هم به من زنگ زدن از امریکا، هندو هستن، اونا هم زنگ زدن. من گفتم خیلی خوندن گرفت. بعد دیگر بچه ها زیاد به من زنگ میزن که بخونم. گفتم در کنسرت ها گفتم خیلی بخونه دیگر.
آه تو کبوتر یا کتاری یا با گلستان دلم میبری، آه بو کبوتر یا کی پری آیوز دلبر گونچ چرایلی. آی مو کبوتر از اون شیشتا، ما کی دو پاپا از اون شیشتا. از خوک نمراستا پدم پاپیت سلوپ مسمر از اون شیشتا، از خوک نمراستا پدم پاپیت سلوپ مسمر.
در تشکیل کنسرت و روحاندازی سفرهایتون و برنامه های هنریتون چی مشکل دارید؟
برای ما همچون گروه شمس به کمی مشکلی هست، مشکلی وجود دارد از چی سبب که ما اگر ما سفر برای مثلا دعوتنامه فرستادن، ما حتما پیش از همه من همه وقت میگم که ما گروه هستیم، ما 9 نفر هستیم یا 10 نفر هستیم و این یک مشکلی است که ما زیاد هستیم و کم مثل پرودوسر و کم برنامه ریزان ما بکل هم میگیرن، کم وزنی نمی کنن برای اونو. این یک مسئله است و دیگر مسئله این وضعیت تمام دنیا خوب نیست. برای مثل ما تو پاندیمی قریب که 8 سفر هنری بود من میکردم با اروپا و با مروک و با الژیر و با این دولت ها، ولی متاسفانه این پاندمی شد و بعد از پاندمی این یعنی که بوران و بعد دیگر این چیزهای سیاسی و این چیزها دیگر اونقدر فکر میکنم اونا دیگر در تکپو هستن و خواهش هم ندارم و من اونقدر خواهش ندارم یکون دو سفر یکون سفر هنری. برنامه داشتیم مثل برای یک برنامه ماه خود مارت نوروز بود اوکراین می رفتیم کنسرت، ولی فوریه سر شد. همین وقت پیش از همین بو یک برنامه کلون در استانه داشتیم کنسرت، اونم لغو شد. گفتن که چی می شود، اما در امون اول همه مردم نفهمیدن چی می شود.
اگر از شما پرسند که تنها یک مشکل اسرده تاجیک رو گویید، شما کدام مشکل رو می گفتید؟
مشکلی یک گپ اگر گویم این ایجادکاری باید زیادتر باشد، ایجادکاری کم است.
منظورتون کیست؟ منظورم... شاعرا یا که آهنگسازا که ایجاد نمیکنند؟
خب نه، شاعرا زیاد ایجاد میکنند، آهنگسازا نه. و شما دیده استودید که تمام سرودهایی که ما در تمام جای هنرمندان ما میسرن، علاقه که سرودهای قبلی هستن، سرودهای پیش هستن، سرودهای از استاد خدا رحمتی احمد زویر، زیادترش از ایجادیات مردم افغانستان هستن. حتی سبک و ضرب و اون چیزا اگر دقت دیم، من نمیگم که چیزی بد است، این بسیار خوب است، این بسیار پیشروی است، ولی ایجادیات کم است. یعنی خون و خواه لحن است و اسلوب است، اسلوبی که با مثل یک فرزند تاجیک ایجاد میکنند، اون چیزی برای دیگر میشد. کمی اسلوب خود دارد، کمی ناخون خود دارد، نقطه خود دارد.
پیشنهاد شما برای رشد صنعت تاجیک چی است؟
پیشنهاد این دنیا یک دنیای لیاقتگرو است، دنیای خیلی مدرن است، خیلی تیز و تند است. ما باید از علم زمانوی، از فرهنگ زمانوی برخوردار باشیم و با طور زمانوی از چیزهای سنتی خود استفاده برده ایجاد کنیم و از این وابستگی دارد ذوق شنوندگان ما. و از وقتی که ذوق شنوندگان ما با یک ذوق بلند پیدا کردن، این پیشروی فرهنگ و پیشروی فرهنگ و عموما برای پیشروی ملت خیلی فایده کلان میبرد.
و تمنیات شما با مخلصانتان
با این سیاره ما بگذار که آرام باشد، آباد باشد و تمام مردم ها صحت و سلامت باشند و چیز فکرانشون بگذار که تماما تازه باشد، پاک باشد، که برای همچون انسان باید ما عمرمون به سر ببریم. صحت سلامتی میخوام برای تمام مردم سیاره، برای تمام مردم آرامی میخوام، خوشی و خوشوقتی میخوام.
شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است. شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است.
سرخط خبرها. مرگ چهار کودک در کلی یخبسته در تاجیکستان. آتش زدن قرآن بحث ترکیه و شویتسیا را گرم کرد. بلوگران تاجیک بیش از 1 میلیون سومونی انداز دادند. سلام بیننده های عزیز، امید دارم خوبید و ما را تماشا میکنید. نویدی بامدادی از دوشنبه تقدیمتان میشود. امروز دوشنبه 23 یانوار است. محدودیت نیروی برق که در تاجیکستان از 11 یانوار بکار شده بود ظاهرا دیگر بار جاری شده است. در 3 روز اخیر ساکنان از منطقه های گوناگون تاجیکستان به رادیو آزادی شکایت کردند که از ساعت 22 شب تا 5 صبح برق ندارند. مسئولان شرکت برق تاجیک تو هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. این یهود روزی 12 یانوار در اعلامیه گفته بود که تمام گوشه های کشور را به محدودیت با نیروی برق تامین میکند. این تصمیم پس از آن اعلان شد که قرارداد نوی تاجیکستان با حکومت طالبان برای صادرات برق به افغانستان با واکنش های تند در شبکه های اجتماعی دچار شد. تامین اهالی با برق یکی از مشکلی های اساسی حکومت تاجیکستان گفته می شود که با وجود بنیادی نیروگاه های زیاد تا حال حال خود را نیفته است. مقامات همواره مشکل را با کمی آب در آبانبارها پیوند می دهند. در این زمان مقامات می گویند سال گذشته با مبلغ زیاد از 106 میلیون دلار به خارج برق صادر کردند. این آمار در مقایسه با سال پیش 11% زیادتر بوده است. تظاهرات در شهر استکهلم بر ضد ترکیه و سعی شوئدیا برای پیوستن به ناتو از جمله با آتش زدن نسخه از کتاب قرآن سبب اوج گرفتن تنش بین دو کشور شد. آن هم در زمانی که شوئدیا برای ورود با ناتو با حمایت ترکیه یکی از اعضای مهم آن احتیاج دارد. وزارت امور خارجه ترکیه روز 21 ژانویه گفت ما حمله رزیلانه به کتاب مقدس خود را قاطعانه محکوم میکنیم. بیانیه بعدی آن نشر شد که یکی از سیاستمداران از جناح راست افراطی شوئدیا نسخه از کتاب قرآن را در نزد سفارت ترکیه آتش زد. وزارت خارجه این کشور از مقامات شوئدیا خواست آنها را که قرآن را سوزاندند به جوابگری بکشد و از تمام کشورهای جهان دعوت کرد به ضد اسلام ستیزی چاره های مشخص بیندیشند. کتاب قرآن را راسموس پالودان رهبری حزب راست افراطی سختگیر آتش زد. او که شهروندی شوئدیا را دارد در گذشته هم در چندین تظاهرات دیگر عین کار را کرده است. خودش درباره این عملکردهایش تا حال واکنش و یا شرح نداده است. چندی از کشورهای عربی هم آتش زدن قرآن در شوئدیا را محکوم کردند. در نتیجه یک فاجعه در ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان سه کودک زیر آب یخ بسته مانده به هلاکت رسیدند. کمیته حالات فوق‌العاده روز 22 ژانویه با نشر بیانیه رسمی نوشت فاجعه شام 21 ژانویه در دهه غرب‌دره جماعت بلخاب ناحیه مومین‌آباد رخ داده است. با گفته مسئولین کمیته سه پسر دو نفرشان 5 و یک 4 ساله هنگام یخبولک در بالای آبانبوری ده زیر یخ فرو رفته از سرمو جان دادند. یکی از ساکنان ده به رادیو آزادی گفت یخی زیر پای چهار کودک با وزنشان تاب ناورده شکسته است و یکی از این طفلان زنده مانده است. خدای دادی بختیاری 7 ساله این زمان در شفاخانه بوده است. کمیته حالات فوق‌العاده گفت که ساکنان ده تنی بیجان طفلان را از آب بیرون آورده برای تشخیص به مقامات انتظامی سپردند. دو روز پیشتر از این فاجعه در ناحیه حصار عین حادثه رخ داده است. یک کودک را نجات دادند اما یک نفر دیگر جان داد. کمیته حالات فوق‌العاده از والدین خواسته است کودکان خود را در این روزهای سرد به نظارت نگذارند. کمیته کار با زنان در تاجیکستان با قضیه پرسر و صدای عروس خوشدامن در اسفرا واکنش کرد. مسئولانش روز 22 ژانویه با نشر چند عکس در شبکه‌های اجتماعی گفتند خوشدامنی را که در نوار برای بریده نان عروس را استنتاق می‌کرد دیدند. با گفته آنها نوار یک سال پیش ثبت شده، حالا عروس خانواده فرزند دارد. در اعلامیه کمیته کار با زنان گفته شده است که سبب مناسبت ننگین خوشدامن را معین کردند اما تفصیلات ندادند. واکنش کمیته کار با زنان به قضیه کلون خوشدامن در حالی است که بحث‌ها در اطراف آن یک هفته باز در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد. در این بحث‌ها بعضی از کاربران از کمیته زنان تنقید کردند که به چنین قضیه‌ها توجه و برای پیشگیری از جنجال در خانواده‌ها کاری نمی‌کند. یک مرکز ادبی در دوشنبه کتاب‌های پرخواننده جهان را به زبان تاجیکی ترجمه و نشر می‌کند. عبدالجلیل امان مدیر سازمان خیرات می‌گوید جامعه تاجیکستان در برابر کتاب‌های وطنی با کتاب‌های خوب جهانی نیز نیاز دارد. همکاری ما مولا رجب یوسفی با عبدالجلیل امان صحبت کرد و پاره از آن را با هم می‌بینیم.
بسیاری‌ها در اول گمان می‌کنند که مرکز خیرات یک مرکز صرف تجارتی است، اما چنین نیست. ما تنها به خاطر یک کتاب نو ما را بازنشر کنیم، ما ضرور میدانیم که کتاب ما را به فروش گذاریم، چون که مبلغی به دست آید، چون که ما کتاب ما را منتشر کنیم. تیراژ کتاب های مرکز خیرات از 500 تا 1000 است و ما نیت داریم که سر از همین سال کتاب هایی که نشر میکنیم نه کم از 2000 نشر کنیم.
آیا مرکز خیرات تنها به ترجمه کتاب ها از زبان های خارجی مشغول است و یا اینکه کتاب های شاعران و نویسندگان داخلی کشور را هم نشر میکند؟
مثلا ما نیت داریم که نه تنها جهانی، حتی بهترین شاهکارهای ادبیات معاصر خودمان هم پیش روی خواننده گردانیم. مثلا با نویسنده های مثلا یونس یوسفی، استاد یونس یوسفی، مثلا حالا ما در نشر داریم کتاب بهمنیار، سید کریم‌زاده افردی و هم اینه چون علاقیده چاپ شدن ما میخواییم در حد در کلیات مثلا پر آثار بهمنیار در 2 یا 3 جلد، آثار سید کریم‌زاده افردی در 2 یا 3 جلد برای مثال پر پیش روی خواننده گردانیم.
دقیقا سوال بعدی منم درباره سطح کتاب و کتابخانی در کشور است. بسیاری ها نگرانند و میگن که توجه به کتابخانی در تاجیکستان خیلی کم شده از سالهای اخیر. بعضی با زمان شوروی مقایسه میکنن که در آن زمان کتاب ها با تیراژ زیادتر چاپ میشدند. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید؟
من فکر میکنم ترغیب فرهنگ و کتاب کم است. ترغیب مثلا ببینید یک اشیا رو مثلا در اینقدر ترغیب میکنن فرض کردیم، یعنی تا به امروز ترغیب کتاب در ما معمول نشده است. یعنی ترغیب باید اون در اون سطح باشد که حتی دوردست‌ترین نواحی کشورم باید آگاه باشد که امروز در تاجیکستان چگونه کتاب ها منتشر میشوند.
این تبلیغ باید کی انجام بده؟
یکم اینکه همه اون نفرانی که دلشان به کتاب و کتابخانه میسوزد آنها. دوم اینکه مثلا امروز آزمونی فروغ حساب دانای کتاب است، یکی از بهترین آزمون هایی است که امروز یک بار دیگر مردم سرجم کرد تا برای کتابخانه. و ببینید که این آزمونی فروغ حساب دانای که طول 4 سال برگزار میگردد چقدر انسان ها مثلا اشتراک میکنند. یعنی ما میتونیم به واسطه همون ها هم کتاب رو ترغیب کنیم به واسطه آزمون ها مثلا.
بینندگان عزیز، نوار کامل مصاحبه به زودی در سامانه رادیو آزادی و صفحه ما در یوتیوب نشر پخش می شود. در یک سال گذشته در تاجیکستان 60 بلاگر را رسما ثبت نام کردند که نسبت به سال گذشته 35 نفر زیاد بوده است. به نوشته صدای مردم، نشریه رسمی پارلمان تاجیکستان، بلاگران در این مدت از درآمدهایشان در شبکه‌های اجتماعی و خصوص یوتیوب و اینستاگرام 1.3 میلیون سومانی مالیات یا انداز پرداختند. مقامات آن را کم میگویند چون باور دارند بلاگران تاجیک در یک سال گذشته در عموم زیاد از 29 میلیون سومانی درآمد گرفتند. تصدیق آن از منابع مستقل فعلا غیر امکان است. بعضی از بلاگرهایی ادعا دارند که برعکس درآمدی آنها کاهش یافته است. کمیته انداز گفته است در این مدت به 80 بلاگر برای ثبت نام آگاهی دادند. ثبت نام بلاگرها در تاجیکستان سال 2020 شروع شد. مقامات به این بخش زمانی توجه کردند که صفی بلاگران به خاطر گرفتن درآمد افسود. بخش یک روزی تاریخ رو همکاری ما خرمان بقازاده تقدیم میکند که تحولات مهمترین و تاریخی 23 ژانویه را فرا میگیرد.
بستانشناسان معین کردند که در عصر 5 پیش از میلاد در حدود استرفشان امروزه در ولایت سوخت مجسمه بنیاد شد که اسمش قلعه مغمه باشد. این یادگاری تاریخی را عبادتگاه یا آتشکده پیروانی آیین زردوشت می نامند که 12 قرن پیش از پهن شدن دین اسلام ارزی وجود کرده است. با باور تاریخ شناسان مجسمه تاریخی که احتمالاً از آن زمان تا کنون خیلی تغییر یافته است شاهد استیلای اسکندر مقدونی هم بوده است که در عصر 3 پیش از میلاد زیسته تا قلمروهای امروزه تاجیکستان آمده است. ساعت 5 صبح 23 ژانویه سال 1989 زمین در تاجیکستان سخت تکان خورد و دهه شراره ناحیه حصار تقریبا پر از زیر خاک و لای ماند. زلزله سنجان گفتند شدت جنبش زمین 6 تا 7 درجه ریختر را تشکیل داد. تپه بیش از 15 متر خاک بالای 10 ها منزل را برای ابد پوشاند. در این فاجعه مدهش تمامی 200 ساکن دهه شراره جان داد و تنها یک طفل گهواره بند نجات یافت. اسم این کودک را هم بعدی فاجعه شراره گذاشتند. 23 ژانویه سال 2009 نشریه بریتانیایی گاردین نویسنده تاجیک تبار افغانستان خالد حسینی را مشهورترین مؤلف در جهان در سال 2008 نامید و اثرهایش باد پرگباز و هزار خورشید تابان را در فهرست دهگانه بهترین وارد کرد. قصه های نویسنده که ضد نابرابری و اشغالگری های ارتش شوروی و طالبان مبارزه برده است با ده ها زبان ترجمه شده مورد استقبال فیلم سازان هالیوود هم گردید.
بانک ملی تاجیکستان قربی پول ملی سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، نوید بامدادی را دیدید. نوشتن نظر و پیشنهادهای خود را با ما فراموش نکنید. تا فردا در همین وقت خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. برلین آماده است به لهستان اجازه دهد تا تانک های آلمانی لیاپارد 2 را که در اختیار دارد به اوکراین بدهد. وزیر کارهای خارجی آلمان آنالینا برباک روز 22 ژانویه گفت اگر ورشو درخواست کند کشورش اجازت خواهد داد. اگر از ما درخواست کنند زد نخواهیم برآمد. ما میدانیم که این تانک ها حالا چقدر مهم هستند و بنابراین آن را به همتایان خود بررسی داریم. ما باید کاری کنیم که جان آدمان نجات یابد و قلمرو اوکراین آزاد شود. اقتباس آوردن رسانه ها از سخنان وزیر کارهای خارجی آلمان. سروزیر لهستان ماتئوش موراویتسکی قبلا گفته بود اگر آلمان هم نفرستد ورشو و تانک های آلمانی خود را به اوکراین خواهد فرستاد. ما در کنار نشسته تماشا نمی کنیم که چگونه در اوکراین خون می ریزد، نوشته است موراویتسکی در توییتر. حکومت اوکراین از همپیمان های غربی اش خواست برای مقاومت به نیروهای روسیه با آن کشور اسلحه بیشتر از جمله تانک های پیشرفته بدهند و بگویند ظاهرا مسکو به حمله های وسیع‌تر و فراتر از ولایت دنباس آمادگی میگیرد. بر اثر تیراندازی در جریان جشن سال نو چینی در یک کلوب شبانه در اطراف لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا آمریکا دست کم 10 نفر جان باخته و همین تعداد نیز زخمی شدند. پلیس محلی میگوید مردی مسلح به این کلوب شبانه در 13 کیلومتری لس آنجلس وارد شده به سوی هزاران نفر تیر خالی کرده است. تیراندازی شبانه صورت گرفت. این فرد فرار کرده است و هنوز معلوم نیست که انگیزه حمله چی است. طبق بعضی از گزارش ها وضع برخی از زخمیان سنگین است. این پنجمین تیراندازی مرگبار در ایالات متحده آمریکا از ابتدای سال است. حمله به این کلوب شبانه در میان این حمله از همه بیشتر تلفات داشته است. در ماه می سال گذشته در پی حمله به یک مکتب در تیخاس 21 نفر جان داده بود. در یک سال گذشته در تاجیکستان 60 بلاگر را رسما ثبت نام کردند که نسبت به سال گذشته 35 نفر زیاد بوده است. به نوشته صدای مردم نشریه رسمی پارلمان تاجیکستان، بلاگران در این مدت از درآمدهایشان در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص یوتیوب و اینستاگرام 1.3 میلیون سامانی مالیات یا انداز پرداختند. مقامات آن را کم میگویند چون باور دارند بلاگران تاجیک در سال گذشته در عموم زیاد از 29 میلیون سامانی درآمد گرفتند. تصدیق آن از منابع مستقل فعلا غیر امکان است. بعضی از بلاگران ادعا دارند که برعکس درآمد آنها کاهش یافت. کمیته انداز گفته است تا این مدت به 80 بلاگر برای ثبت نام آگاهی داد. ثبت نام بلاگرها در تاجیکستان سال 2020 شروع شد. مقامات به این بخش زمانی توجه کردند که صفحه بلاگران به خاطر گرفتن درآمد افزوده است. وزارت فرهنگ، اطلاعات، ورزش و سیاست جوانان قرغیزستان از دادگاه ناحیه لنینی شهر بیشکیک درخواست کرده است که فعالیت آزادیک مدیا، بخش قرغیزی رادیو آزادی را در این کشور همچون واسطه اخبار عام قطع کند. در شکایت وزارت به دادگاه آمده است گزارش ویدیویی درباره مرز قرغیزستان با تاجیکستان حذف کرده نشده است و آن هنوز هم در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد. به گفته مسئولان وزارت فرهنگ، اطلاعات، ورزش و سیاست جوانان قرغیزستان، عمل آزادیک مدیا خلاف طلبات قانون این کشور درباره وسایط اخباری آن بوده. طبق ماده 23 قانون مذکور تبلیغ جنگ، زورآوری، بی‌رحمی و تحمل ناپذیری نسبت به خلق و ملت‌های دیگر منع است. وزارت فرهنگ، اطلاعات، ورزش و سیاست جوانان قرغیزستان روز 26 اکتبر سال گذشته سامانه آزادیک مدیا را برای 2 ماه بست و دیرتر محدودیت را دراز کرد. سبب یک برنامه ویدئویی در رابطه با وضع در سرحد با تاجیکستان گفته شد. با باور مقامات قرغیزستان در این برنامه بیشتر موقع تاجیکستان باستاب یافته است. برنامه 16 سپتامبر امسال و در اوج درگیری دو همسایه در تلویزیون نسایش وریمیا طرح رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی پخش شد. رهبریت رادیو آزادی این تصمیم را تعقیب رسانه‌های آزاد نامید. حکومت قرغیزستان روز 24 اکتبر از رادیو آزادی طلب کرد گزارش را کاملا از سامانه بردارد، اما قبول نشد. رهبریت رادیو آزادی گفت گزارش به معیار پاسخگوست. دمیر بانک قرغیزستان روز 31 اکتبر سال گذشته صورت حساب های بانکی آزادیک مدیا را محدود کرد. 7 حزب ثبت شده قزاقستان را به انتخابات پارلمانی راه دادند. در این باره روز 20 ژانویه کمیسیون مرکزی انتخابات آن کشور خبر داد. انتخابات پیش از مهلت پارلمانی در قزاقستان روز 19 مرد برگزار خواهد شد. مقامات قزاقستان سال گذشته اعلام کرده بودند که برای ثبت نام حزب‌های سیاسی سبکی ها دادند. در این مدت در قزاقستان 2 حزب به حکومت صادق، بایکات و جمهوری تأسیس شد. ثبت نام حزب ها برای اشتراک در انتخابات 20 ژانویه شروع شد و تا 18 فوریه ادامه می کند. هیچ کدام از انتخابات های قزاقستان از سوی ناظران غربی آزاد و عادلانه بها دادن نشده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در ناحیه جیهون یا قمسنگری سابق مردی را دفن کردند که به قبل نزدیکانش در روسیه زندانی بود ولی در جنگ اوکراین کشته شد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. شمسیدین قادیروف 47 ساله بود است. او را روز 19 ینور در زادگاهش جماعت 5 ناحیه جیهون گوراندند. پیوندانش گفتند 2 سال پیش به گناه قاچاق مواد مخدر 14 سال از آزادی محروم شده بود. رحمدین قادیروف برادر شمسیدین قادیروف روز 23 ینور به رادیو آزادی گفت او در شهر ولگاگرد روسیه ادای جزا میکرد و ماه می سال 2022 به جنگ اوکراین برده شده است. گفت که نمیداند این کار مجبوری صورت گرفته است و یا اختیاری، اما برادرش امید داشت است که زود آزاد میشود. رحمدین قادیروف گفت آغاز اقتباس، اول به پسرش گفت است که به جنگ میرود. ما خبردار شدیم، خواهش کردیم که نرود، گوش نکرد. گفت که 6 ماه می جنگد و اگر زنده ماند آزاد خواهد شد، ولی کشته شد. پایان اقتباس. به قول برادرش شمسیدین قادیروف روز 20 نوامبر سال 2022 هلاک شده، جسدش را پس از 2 ماه از روسیه به تاجیکستان فرستادند. در سندها سبب رسمی مرگ او را ضربه به پای نامیدند. رحمدین قادیروف هم میگوید تنی برادرش درست بود، اما از زانو پایان پایهایش نبود. در 2 ماه اخیر خبر مرگ کمش 4 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. جسد بلبل دولتشایوی 47 ساله را از ناحیه دوستی ولایت ختلان روز 11 ینور در زادگاهش گوراندند. نزدیکانش گفتند که او به گناه قاچاق مواد مخدر از سال 2007 در زندان سنک پیتربورگ بود ولی در اوکراین کشته شد. در ماه دکبر سال 2022 در ولایت ختلان جسد 2 نفری را دفن کردند که به قبل پیوندان و دوستانشان در روسیه زندانی بودند، اما ناگهان در اوکراین پیدا و هنگامی درگیری کشته شدند. بابا عزیز تویدیوف 22 ساله بود، منوچر شادوف 28 سال داشت. بنا به بعضی گزارش‌ها یکی از 2 شهروند تاجیکستان که به حمله در تمرینگاه بلگراد گمان زده است تا رفتن به ارتش در زندان ولایت بریانسک بوده است. از او مهراب رحمانوف نام می‌برند. مقامات تاجیکستان از زندان به جنگ رفتن شهروندان کشور را تصدیق یا رد نکردند. بر اساس آمار 2 سال پیش در بازداشتگاه زندان‌های روسیه تقریبا 10,000 شهروند تاجیکستان را نگه می‌دارند. در تاجیکستان دیگر باره شکایت ها از قطع نیروی برق زیاد شد. ساکنان از ولایت های سغد، ختلان و ناحیه تابع مرکز میگویند سه روز اخیر انتقال برق به منزل های آنها شبانه قطع می شود. محدود شدن انتقال برق در روزهای سرد نگرانی زیاد را به میان آورده است. مقامات از شرح مسئله خودداری می کنند، اما طبق اطلاع رسانه ها در روزهای اخیر تاجیکستان انتقال برق را به ازبکستان زیاد کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. محله توردیو ناحیه رودکی در 7 کیلومتری دوشنبه جایگیر شده است. به گفته ساکنانش از روز 20 ینور از ساعت 10 شب تا 5 صبح برق قطع می شود. جمعبای عبدالرحمنوف ساکن محله توردیف می گوید
شب ساعت 10 می مورد می کشم و پگوی ساعت 5 هم خیلی بوگیرون می شود. زنگ بزنیم میگن که خیلی اول شدگی این شدگی و شدگی خیلی چی بخونه میشد.
خاموش شدن برق در تیرماه زمستان برای ساکنان تاجیکستان چیزی غیر مقرری نیست، اما نبودن برق در روزهای سردترین زندگی ساکنان را مشکل تر کرده است. غذا زرابوف ساکن دیگری محله توردیف ناحیه رودکی به خبرنگاران آزادی گفت
خیلی اگه خیلیش انگیش نداره، یا خیلیش فیزم نداره، یا خیلیش ناخونه همینو در ازو بیافت.
شکایت ها از بی‌برقی تقریبا از همه منطقه‌های تاجیکستان صدا می‌دهند بجز از بدخشان. ساکنان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که صرف نظر از دستور رئیس جمهور در انتقال برق محدودیت جاری شده است. روز 11 ینور با شروع سردی‌های شدید در کشور، شرکت برق تاجیک اعلان کرد که با دستور رئیس جمهور محدودیت برق از میان برداشته شد. به گفته ساکنان بعد این اعلان فقط 10 روز بدون محدودیت با برق تامین شدند. یک مسئول اداره برق در ناحیه رودکی در صحبت بدون میکروفون گفت برق با سپرش بالا قطع می شود، اما شرکت برق تاجیک، شبکه‌های انتقال و هم شبکه‌های تقسیمات برق درباره دوباره جاری شدن لیمیت در کشور رسما چیزی نگفتند. تلاش‌های ما برای گرفتن نظر از این شرکت‌ها تا این دم بی‌نتیجه بود. در همین حال مقامات ازبکستان گفتند برای تامین ولایت سرخان‌دریا واردات برق را از تاجیکستان آغاز کردند. خبرگزاری فارس با تکیه بر خبرنگارش در تاشکند نوشته است 11 ناحیه ولایت سرخان‌دریا از حساب برق تاجیکستان تامین کرده می شوند. مقامات تاجیکستان درباره فروش برق به ازبکستان رسما چیزی نگفتند، اما انتقال برق به خارج کشور انتقال را در داخل کشور زیاد کرده است. برخی ساکنان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند مقامات باید اول مردم تاجیکستان را با برق تامین کنند. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان وعده داده است که خاتمه دادن به بحران انرژی و تأمین منظم مردم با نیروی برق یکی از اولویت‌های کارش است، اما با گذشت سال‌ها مردم همچنان از کمبود نیروی برق تنقیسی و عذاب می‌کشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سردی های کم سابقه روزهای اخیر باعث خروج برخی از بیماری ها در تاجیکستان شده است. پزشکان در کنار افزایش بیماری های سرایتی همچنین خروج بیماری های قلب و قند در میان ساکنان تاجیکستان را مشاهده کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان از احتمال موج دوم خروج بیماری ها در هفته های نزدیک را پیش بینی می کند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. اطراف بیمارستان بیماری های سرایتی دوشنبه در فرق از سالهای خروج بیماری کووید 19 در دو سال پیش و ماهای اخیر سال گذشته کم آدم است. مرادعلی سفرعلیف، معاون سرطبیب بیمارستان سرایتی دوشنبه در شرح این حال به رادیو آزادی گفت که فعلا از 79 بیمار در این مؤسسه تنها 9 نفر گرفتار بیماری زکام است و باقی مانده از بیماری های دیگری سرایتی تبابت می شوند.
هوای سرد یعنی خصوصیتی پست کردنی معصومیتی جزئی می گیم، یعنی مثل ایمونیتی می گویم، یعنی هوای سرد این خصوصیتی پست کردنی مسئولیت جزئی روحی نفس رو به وجود می آورد، در چنین حالت افزایش ویروس ها زیاد می گردد.
اما در روزهای اخیر سرد زمستان برخی از ساکنان از خروج بیماری های قلب و فشار بلندی و بیماری های دیگری مزمن شکایت میکنند. ملکه یوسفوا طبیب بیماری قلب در بیمارستان ابن سینا به این نظر است که هوای سرد به تنگ شدن رگ های خونگرد و گردش خون در جسم انسان سبب می شود. به گفته این پزشک تاجیک، معمولا گرفتاران این بیماری ها بعد از چند روزی دوباره گرم شدن هوا به آنها مراجعت میکنند.
و بعدی که هواکوی گرم شد، مریضای ما خیلی زیاد شدند با خروج بیماری ها، با اوریزه های بیماری.
ساکنان دوشنبه در پرسیش های سری راهی رادیو آزادی گفتند که هرچند در روزهای سرد لباس گرم می پوشند، ولی از گرفتاری به بیماری های مختلف ایمن نیستند. با گفته آنها در خانواده هایشان کودکان نیز زیاد به بیماری های سرایتی گرفتار می شوند. هواشناسان تاجیک بعد از چند روز گرمتر شدن هوا در تاجیکستان سردی دوباره را پیش بینی میکنند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی نیز از احتمال موج دوم بیماری های روی نفس در کشور هشدار میدهد. با گفته نوروز جعفرف، معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، تمدید تعطیل مکتبخانه ها با کاهش گرفتاری به بیماری های موسمی مساعدت کرد، ولی تا اول ماه فوریه خروج دوباره بیماری ها امکان پذیر بوده است.
تا ماه فوریه به هر حال یک وانه دیگه ولی ما انتظاره.
مقامات تاجیک نیز با در نظر داشت فرارسی فصل سرماهای شدید، محدودیت در انتقال نیروی برق به ساکنان تاجیکستان را لغو کرده است که گفته می شود این تصمیم به منظور تامین گرمی در منزل ساکنان گرفته شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
درود بینندگان عزیز، من مولا رجب یوسف. دوام بیشتر از یک ماه اخیر در تاجیکستان شکایت ها از گرفتار شدن به بیماری زکام و بیماری های مانند به زکام زیاد شده است. امروز ما به صحبت پزشک سرایت شناس آمدیم تا درباره این بیماری و راه های پیشگیری از آن صحبت نماییم. سیاره یار و تشکر که وقت جدا کردید. سوال اولی من از شما این بود که چرا این شکایت ها از گرفتار شدن به بیماری زکام در تاجیکستان یک بار زیاد شده است؟
همه سالا در موسم تیراما، زمستان، بهار ما افزایش بیماری های زکام یا بیماری های زکام مانند با اصطلاح دیگر ما میگیم بیماری های شدید روحی نفس